خب دوستان، به ساعت 8 صبح رسیدیم. اینجا رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه ها به مدت 14 دقیقه آیش رو بشنوید. آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنم حضور شنونده های خوبی که از زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان صدای بنده رو میشنوند. آرزوی سلامتی میکنم برای شما، امیدوارم لحظه های خوبی رو سپری بکنیم. اما امروز قراره که در بخش گزارشی برنامه شما رو با خانم های جوانی آشنا بکنم که کلی تجربه دارن در نقطه ای از کویر که تصور نمیشه فضای زیبا ایجاد کرد. با همتشون تونستن گلخونه زیبا رو احداث بکنن و الان هم کار پرورش انواع گل رز رو انجام میدن. با من همراه باشید از زاهدان مرکز استان سیستان بلوچستان تا با خانم های جامشیر بیشتر آشنا بشید. بفرمایید بریم داخل گلخونه خانم جامشیر. در گلخونه است، وارد فضای گلخونه میشیم. حالا هوای قشنگی داره، گلهای رزی که تک و توک قنچه نشسته روشون. خیلی هاشون هم فکر میکنم سر صبح قنچه ها رو چیدن دیگه خانم جامشیر. نف خیلی هاشون رو سرکار خانم جامشیر، یکی از خواهران توانمندی که من خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام شما.
حال شما چطوره؟
سپاس
خوب هستید انشالله.
شکر.
خانم جامشیر خودشون رو به طور کامل معرفی میکنن؟
مسموعه جامشیر هستم، مدیر عامل شرکت گلگی های بلادور هم هستم.
بلادور یعنی چی؟
گرانبها.
گرانبها. و شما واقعا هم گنجینه گرانبها رو در دل کویر ایجاد کردید به همت خانواده محترم جامشیر. خانم جامشیر، رشته تحصیلیتون چیه؟
من خودم رشته تحصیلیم دامپزشکی.
بعد چطور از گلگی ها سر در آوردین؟
من برمیگرده به سال 81 بعد از فارغ التحصیل شدنم. خب چون علاقه خاصی داشتم، بعد کارمون هم خودی کار کاملا تخصصی بود، کشتی بدون خاک بود، کشتی هیدروپونیک بود، دیگه خود علاقمند شدم و به این کار روی آورد.
اول کار چقدر پول دستتون بود؟ چقدر داشتین سرمایه؟
خب شروع کارمون سرمایه زیادی نداشتیم، چون من هم یه فارغ التحصیل دانشگاهی بودم، یه مقدار آورده کمی که داشتیم و در کنارش هم تحصیلات بانکی استفاده کردیم.
چقدر تحصیلات گرفتیم اون موقع؟
سال خلاش 600 میلیون.
600 میلیون سال
85.
و بعد از چند ماه برگشت کرد سرمایتون؟ چقدر زحمت کشیدید؟
برگشتش که خب این یه کار دراز مدت بود دیگه، حداقل 5 سال.
از میرجابه برام بگین و از اون جایی که نگینی که ایجاد کردین در دل کویر، از اون گلخونه زیبا و اینکه سایت جدیدی که الان در فرودگاه شهر زاهدان در اختیارتون قرار گرفته.
میرجابه اولین استارت ما از میرجابه زدیم به خاطر شرایط خاصی که اونجا داشت. منطقه کاملا بکری بود بدون هیچ فرصت شغلی. خب همین باعث شد که اولین فرصت شغلی اونجا ایجاد بشه، گلخونه رو بشناسن، بعد یعنی کارو بدونن به جز کارهای خب جانبی یا کارهایی که اونجا توی منطقه میرجاوه بود.
منطقه مثل میرجاوه با بافت فرهنگی و منطقه بلوچستان که نمیپذیره یک زن رو که همچین کاری بکنه، اون در عرصه کشاورزی، پذیرش مردم چجوری بود و برخوردشون با شما به عنوان یک خانم تولید کننده گل؟
خب روزای اول خب سخت بود، هم برای اونا هم برای ما، ولی کاری که شروع کردیم، حمایت‌های سرداران بومی اونجا، بعدش باز خب همت خودمون کارو دیدن، ایجاد اشتغال شد.
چند نفر کار میکردن برای شما در اون گلخونه؟
میرجاوه تماما با کل کادری که داشتیم 25 نفر. اون زمان بود. خب کار خوبی بود چون میام اولین فرصت شغلی بود، ولی خب این گلخونه باعث شد که هم کار کشاورزی رو یاد بگیرن، هم ایجاد اشتغال شد، هم برای مردم یه الگو شد.
الگو گرفتن؟
بله خیلی. بعد
بعد شما چند تا گلخونه زدن؟
خیلی ساخته شد، حداقل شاید الهوشه
چه بچه قد خوب که یه الگو الگویی بود خانم، اون هم از دل خود مردم، از خود مردم، و شما رو راحت پذیرفتن بعد از اون مدتی که اشاره کرد.
بله به راحتی پذیرفتن و الانم خب خیلی توسعه دادن، شاید ده ها هکتار فقط گلخونه تو اون منطقه ایجاد شد.
تنفس کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز هم در حال هوای گلخانه زیبای خانم های جامشیر با هم هستیم و با شما حرفای زیادی برای گفتن داریم. سلام. حال شما چطوره؟ بلند صحبت کنید، صدای این دستگاه نمیذاره. اسمتون چیه شما؟
من قاسم.
آقا قاسم چند سالته؟
27 سال.
و چند ساله با خانم جامشیر کار میکنی؟
به سال که نمیشه، فکرم یک دو سه ماهی هست.
گلا رو دوست داری؟
بله.
چی کار میکنی برای گلا شبانه روزی؟ کارهایی که اینجا میکنی برای اون بگو.
دیگه به این گلا رسیدگی میکنیم که سرحال بشه.
مثلا چی کار میکنیم؟
عرس میکنیم، آب میدیم، آبیاری دیگه هم میکنیم.
قانون خاصی داره آب دادن به این گلا یا نه؟
مواد غذایی میدیم ما بیشتر.
هر روز؟
آره.
هر روز معمولا ساعت خاصی داره که باید غذا بهشون بدیم؟
هر دو ساعتی از 8 ده مثلا 12 دو.
پس مثل بچه ها تر خوش باید بشن خام جامشیر.
بله.
و اگر این ساعت ها به هم بریزه خام جامشیر چه اتفاقی میفته؟ مثلا ساعت هایی که آقا قاسم گفتن غذا بهشون نرسه.
خب میگم چون این کشتی بدون خاکه و طبق یه برنامه داره پیش میره، خب این باعث تنش میشه اگر ساعت ها روزانه تغییر کنه.
خب آقا قاسم زمستون ها چجوری گرمش میکنیم اینجا رو؟
بخاری داره.
بخاری سوختش چیه؟
گازوئیل.
گازوئیل. چقدر اون وقت بخاری ها رو شما روشن میکنی؟ مسئول شما
یاره هنوز که ما زمستون نرسیم.
زمستون نبودی اینجا. الان غیر از شما چند نفر دیگه اینجا کار میکنن؟
خودم تنها.
فقط تنها. خسته نمیشی؟
نه کارش خوبه، دوست دارم گلا رو.
دوست داری؟ معمولا شبا کنار گلا میخوابی یا نه؟
شبا که نه دیگه، تا غروب هست.
با خانواده؟
بله.
همسر و فرزندانشون؟
بله.
این که خانواده آدم رو حمایت بکنن چقدر قوت قلب میده به یک خانم که همچین کار سختی رو انجام بده؟
خب وقت خانوادگی شد صداقت خب بیشتره، دلسوزی ها بیشتره، همه تمام انرژیشون رو میذارن برای رسیدن به اون هدفی که دارن.
الهی که سلامت باشه، خیلی لطف کرد. کوچیکی شما چیه؟
زهره هستم.
زهره خانم. زهره خانم چند نفرین کلا خواهرا تو این گلخونه؟ چند نفرین کلا اعضای خانواده که کمکتون میکنن؟
5 نفر اعضای خانواده مشغول به کار هستیم.
خواهر و برادر.
خواهر و برادر، دو برادر.
من رشته تحصیلیتون چیه؟
خودم گیاه‌پزشک هستم، برادرم صنایع چوب هست، برادر دیگه‌م رشته هنره و خواهرم دامپزشکه.
بعد چون گیاه‌پزشکی رو شما بعد از اینکه آبجی گلخونه رو زد انتخاب کن یا نه قبلش میخوندین؟
نه اولش گیاه‌پزشک بودم.
بودین. چقدر کمک میکنه به کارتون رشته تحصیلیتون؟
ببینیم ما توی دانشگاه که درس خوندیم تجربه عملی نداشتیم، فقط کتابش رو خوندیم. وقتی وارد این کار شدیم و عملا خودمون اشتغال به کار گلخونه رو قبول کردیم، تجربه‌مون خیلی بیشتر شد و خیلی کمکم کرد. آفات، بیماری ها، مدیریت صحیح گلخونه رو با توجه به رشته‌ای که داشتم، علمی که داشتم، خب و اساتیدی که خیلی تو این زمینه کمکم کردن تا امروز موفق بودم.
من دیدم آبجیتون بعضی از قنچه های کوچیک رو میچیدن، چرا؟ دلیل خاصی داره؟ برای من سوال بود، همینطور دارم با شما صحبت میکنم نگاهم به آبجی بود.
روز هلندی فقط شاخهایی که بالای بسته قابل برداشته باید قنچش بمونه. قنچه اضافه گرفته میشه تا قنچه اصلی ما قنچه درشت و خوب باشه.
یعنی خوشگلتر و پربارتره.
باید گرفته بشه. اضافه قنچه اضافه برگ اضافه هست میشه، فقط قنچه اصلی مونه.
بعد برامون از روز هلندی بیشتر بگید. چقدر مراقبت میخواد و اینکه کی بیشتر گل میده؟ چه فصلی؟
کلا تمام سال
گل داره.
گل داره. تمام سال برداشت داریم.
و بیشترین برداشتتون چه فصلیه؟
فصل خاصی نداریم.
شرایط شو فرق نمی‌کنه. عادت کردم به فضای گلخونه.
هر روز برداشت داریم.
و چند کارگر کمکتون میکنن اینجا؟
دو نفر کارگر.
امروز برداشت انجام شده یا نه؟
نه، هنوز انجام نشده.
و معمولا چقدر برداشت میکنین در روز؟ کم و زیاد داره؟
بله، بالا کم و زیادش معمولا رنجش از روزانه 500 تا 800 شاخه.
من با خواهرتون که صحبت کردم خیلی الگو برداری کردن از شما. فکر میکنید که برای اینکه این هنر و این رشته به قول معروف توسعه پیدا کنه در استان، به کسایی که تازه میخوان تو این مسیر وارد بشن چه سفارش های شما میکنید؟
از سختی کار نترسم. یعنی هر کاری شروع، مخصوصا گلخونه، اول اینکه علمشو داشته باشن، اینکه خودشون هم نداشته باشن از افراد استفاده کنن که مسلط به این علم باشن. اینجوری نباشه که خودشون بگن گلخونه است میتونن هر کاری رو بکنن. من خودم به شخصه وقتی وارد این کار شدم، خب خیلی شاگردی خیلی از اساتیدو کردم که به اینجا رسیدم. اینکه بیام فقط یک گلخونه نصب بشه و شروع به کار کنن فایده نداره.
حتما نابرده رنج نیست دیگه. باید رنج بکشن.
قدم به قدمش با رنج و سختی.
الان این روزاتون چند سالشونه میدونی سناشونو؟
الان سه سالشون.
سه سال. یعنی بعد از سه سال خراب میشن یا نه پژمرده میشن؟ یعنی همچنان ادامه داره؟
تا پنج سال تولید داریم. بعد از پنج سال به خاطر اینکه یه خورده برداشتشون کمتر میشه، توجه اقتصادی نداره، جابجا میشن، یعنی عوض میشن.
هرس هم میکنین اینا رو؟
بله، مرتب.
بهترین فصل برای هرس گل روز هلندی
زمستون.
چه ماهی؟
فعالیتشون کمتر میشه، معمولا از آبان به بعد شروع میشه.
این روز هلندی شرایطش برای باغچه هم همینطوری هست؟ یعنی من اگه تو باغچه خونم هم بکارم شرایط برش مهیا باشه، گلدهیش خوبه؟
امتحانش کردیم، بله جواب داده.
الهی که سلامت باشید. میخوام یه جمله بگید برای همه اونهایی که دوست دارن روی پای خودشون وایستن.
ترسی از سختی نداشته باشن، توکل به خدا رو فراموش نکنن. خدای ما که تو تمام سالهای تحریم و غیر تحریم همیشه بوده و هست، پس چرا باید ترسید؟
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش‌های پخش شده برنامه‌های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
من از عموم ملت ایران تشکر میکنم که در این رفراندوم به جمهوری اسلامی همه رضایت دادن و رأی دادن.
12 فروردین روز آریگ بلند مردم به نظام جمهوری اسلامی در همه پرسی تاریخی و سراسری، روز جمهوریت نظام و تبلور مردم سالاریگ دینی و غیرت و وحدت ملی. در سالگرد یوم الله 12 فروردین مصادف با وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها جلسات تبیین و تبلیغ در مساجد محوری سراسر کشور برگزار می‌گردد. پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران در سال روز جمهوری اسلامی در اقصی نقاط کشور به اهتزاز در خواهد آمد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دوستان رادیو فرهنگ، صبح عالیتون متعالی. 8:15 است. شیرین مثل تقدیم به شما.
شیرین مثل.
کلاهش پس معرکه است. اهمیت ضرب المثل ها در ادبیات عامیانه تا به اونجاست که میشه گفت بحث یا تحقیق درباره ادبیات عامیانه بدون ذکر مثل‌ها در کنار متل‌ها، حکایت‌ها و داستان‌های رایج بین مردم کاملاً بیهوده و بحث و تحقیقی ناقصه. به نام خدا. سلام. نوروز بر همگان مبارک. روز و روزگارتون خوش و سرشار از نعمت و سلامت. شما شنونده برنامه شیرین مثل هستید. به برنامه خودتون خیلی خوش اومد. حتما تا امروز بارها و بارها در مواقعی خاص از زبان دوست، آشنا و غریبه شنیدید که میگن کلاهش پس معرکه است. و حتماًم تا به امروز دریافتیم که منظور اون از بیان این ضرب المثل چیه. در واقع ضرب المثل کلاهش پس معرکه است ناظر بر شخصیه که در اموری که دیگران هم شرکت دارن تنها اون با وجود تلاش و فعالیت خستگی ناپذیر به مقصود نرسیده و از مساعی و زحمات خودش بهره نگرفته. در چنین مواردی به کنایه گفته میشه فلانی کلاش پس معرکه است. یعنی اوضاع و وضعیتش طوریه که احتمال موفقیتش نمیره یا حتی بدتر از اون، علاوه بر موفق نشدن ضرر و زیانی میبینه یا بلایی سرش میاد. در برنامه‌های پیشین ریشه ضرب المثل‌ها بارها گفتیم که اغلب ضرب المثل‌ها متصل به داستان یا حکایتی هستند یا به قول معروف پشت هر ضرب المثلی یک داستان خوابیده. داستانی که یا تاریخیه یا در زمان و مکانی گذشته به وقوع پیوسته و اگر هم اینطور نباشه در کتابی مشهور به صورت حکایت و داستان اومده و یا اینکه سینه به سینه به صورت شفاهی نقل شده. خلاصه هر چی که بوده ریشه در واقعیت داشته. واقعیتی که چه بسا در زمان حال و آینده به تناسب زمان خودش اتفاق بیفته. حتی اگر داستانی صرفاً شفاهی باشه. وقتی عبارت یا بیتی به درجه ضرب المثل شدن میرسه، به یقین مفهومش اونقدر در زندگی مردم کاربرد و کارایی داشته که به شکل ضرب المثل در اومده. بگذریم و برسیم به ریشه یابی ضرب المثل کلاهش پس معرکه است. بریم تا بشنویم که داستان و سرگذشت این ضرب المثل از کجا سرچشمه میگیره یا از کجا آب میخوره. در زمانهای گذشته معمول بود که دراویش و شعبده بازها سر چهار راه‌ها و معابر عمومی معرکه می گرفتن و چند چشمه‌ای بازی می کردن. یعنی هنرها و شعبده بازی‌های خودشون رو ضمن اظهار مطالب مشروحی به تماشاچیان نشون می دادن و به فراخور اهمیت هنری که عرضه می کردن از تماشاچیا مبلغی پول به عنوان چراغ الله دریافت می‌کردند. دراویش معرکه گیر کارشون شعبده بازی، مسئله گویی، مارگیری، مناقب خونی و شرح معجزات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اولیای دین علیهم السلام و همینطور عملیات پهلوانی، قصه گویی و از این جور قبیل کارها بوده. شکل و ترتیب معرکه گیری به این ترتیب بود که ابتدا شعبده باز در وسط چهارراه و معبر عمومی سفره‌ای پهن می‌کرد و با کمک معاون و دستیارش مشغول شعرخوانی و سوال و جواب می‌شد که اون رو در اصطلاح معرکه گیران شیداللهی می‌گفتند. شاید بعضی از شما در نمایش معرکه در معرکه گوشه هایی از رسم شیداللهی رو که آقای میر باقری در صدا و سیما به نمایش گذاشته بودن دیده باشین. داشتیم چی میگفتیم؟ معرکه گیرا ابتدا در مکانی مناسب سفره‌ای پهن می‌کردند و به کمک دستیارشون مشغول شعرخوانی و سوال و جواب می‌شدند. اطراف این سفره تا مسافت و عمق 1 تا 2 متر کاملاً باز بود و جزء حریم درویش معرکه گیر محسوب می‌شد که در هنگام اجرای برنامه در اون محوطه رفت آمد می‌کرد. خارج از این محوطه تماشاچیان مجاز بودن دایره وار بایستن و هنرنمایی‌های معرکه گیر رو تماشا کنن. چنانچه بر تعداد تماشاچی افزوده میشد، درویش معرکه گیر دوایر صفوف اول و دوم و سوم رو تکلیف میکرد که بشینن تا بقیه تماشاچی ها که دیرتر رسیده بودن و عقب جماعت ایستاده بودن بتونن بساط معرکه گیری رو ببینن و به اصطلاح از نقالی ها و عملیات ها و شیرین کاری های درویش معرکه گیر استفاده کنن. در در این بین بعضی وقتا اتفاق می افتاد که یکی از تماشاچی ها که در صف جلو بود نمی نشست و صفوف پشت سرش از معرکه بی بهره می موندن. گاهی هم یکی از تماشاچی ها با اطرافیان اختلاف پیدا می کرد یا رفتاری از اون سر می زد که موجب حواس پرتی معرکه گیر و اختلال نظم می شد. در این موقع یکی از تماشاچی ها به منظور دفع شر کلاه اون شخص مزاحم رو که در اول صف نشسته بود بر می داشت و به خارج از دایره یعنی پس معرکه پرتاب می کرد. پیداست شخص مزاحم که کلاش پس معرکه افتاده بود برای به دست آوردن کلاهش از معرکه خارج می شد و سایرین جاشو می گرفتن و دیگه نمی تونست به صف اول برگرده. به طوری که ملاحظه می شه عبارت کلاهش پس معرکه است از این رهگذر و بساط معرکه گیری به صورت ضرب المثل در اومد و در موارد مشابه به اون استشهاد و تمثیل می کنند. حالا خودمونیم. تا حالا شده که کلاهتون پس معرکه باشه یا تا حالا شده که کلاه کسی رو پس معرکه بندازین؟ از اینکه شنونده این شیرین مثل بودید بی نهایت سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
میشن درخت و از خواب با صدای پای بارون، عشق شبنم روی شیش است، خنده گل توی ایوون، فرصت سبز شکفتن، لحظه های عشق و پیوند، بازی آفتاب و بارون، سفره سین لبخند، روزای نو شدن ما، خنده های گل و خورشید، خبر کوچه زمستون، مژده اومدن عید، مژده اومدن عید، پلکای پنجره با شد رو به فردای دل افروز، میشکن سکوت قنچه با صدای های نوروز، با صدای های نوروز. پا میشن درخت و از خواب، با صدای های باد.